أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در کتاب فضل العلم کافی، در باب و فرض العلم و وجوب و طلبهی و الحث علیه، روایتی را از امیر المؤمنین صلوات الله علیه نقل کرده که اون حضرت می فرماید ایها الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل به، الا و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، ان المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بینکم و زمنه و سیفی لکم و العلم مخزون عند اهله و قد امرتم به طلبهی من اهله فطلبوه. امیر المؤمنین می فرماید که ای مردم، بدانید که کمال دینداری در دو چیز است: طلب علم و عمل به علم. یعنی علم حقیقی رو انسان فرا بگیرد و به دانسته هایش هم عمل بکند. بعد می فرماید طلب علم از طلب مال لازم تر است، برای این که مال قسمت شده است، هر کسی سهمی از این مال و دنیا دارد، این تقسیم هم توسط خداوند عادل صورت گرفته و او ضامن این مال هست و ضمنه و سیفی لکم، او به آنچه که تضمین کرده وفا می کند. علیکم السلام. پس بابت مال نباید غصه و نگرانی وجود داشته باشد. این به معنای این که همت و تلاش نکنیم نیست. به اندازه‌ای که انسان لازمه تلاش هم باید بکنه، اما این که تمام هم و غمش و فکر و وقتش این باشه که از مال دنیا بهره مند بشه، این اون چیزی که برای او قسمت شده توسط عادل یعنی خداوند تبارک و تعالی، هم قسمت شده، هم تضمین شده و هم قطعا به این تضمینی که شده عمل خواهد شد. حالا کم و زیادش فرق نمی کنه، مهم اینه که بر اساس حکمت الهی برای هر کسی سهمی و مقدری در این عالم قرار داده شده که اگر خداوند تبارک و تعالی اون رو تضمین کرده، حتما به اون وفا خواهد کرد. پس مال چیزی است که هم قسمت شده هم تضمین شده و قطعا هم به اونچه که توسط خداوند تضمین شده وفا خواهد شد. اما علم از این جهت متفاوت با مال. علم جز اون چیزهایی که قسمت شده نیست که بگیم یه هر کسی در این دنیا یه سهمی از علم داره، خداوند این سهم رو به او میده بر اساس قضای الهی. سهم هر کسی از علم معلومه. در مورد علم این خصوصیت نیست، بلکه علم و دانش در نزد اهلش قرار داده شده و امر شدید شما مردم به جستجو و طلب علم، و قد امرتم به طلب من اهله، فراگیری علم از اهلش، فطلبوه، پس برید اون رو دنبال بکنید، برید اون رو طلب بکنید. این مسئله نشون می‌دهد که برخلاف مال که یک سهم و مقدری برای هر کس در این عالم قرار داده شده، علم جز با جستجو و طلب به دست نمیاد. یعنی اینطور نیست که کسی بدون تلاش، و مالم همینطوره. ببینید دقت بفرمایید، هم مال هم علم بدون طلب به دست نمیاد. یعنی اگر خداوند متعال میفرماید اگر امیر المؤمنین میفرماید ان المال مقسوم مذمون لکم، معناش این نیست کسی بشینه دست رو دست بگذاره و بگه خب این مال که مقسوم مضمون و سیفی خداوند تبارک و تعالی به اون، نه، مقسوم و مضمون برای کسی که تلاش بکنه، همت بکنه، منتها با تلاش و همت اون چه که برای او قسمت شده تضمین شده و به او داده خواهد شد. یعنی حد داره، برای هر کسی از مال دنیا یه حدی معین شده، بعد که بعد از تلاش و همت به اون دسترسی پیدا میکنه. اما در مورد علم حد قرار داده نشده، مقسوم نیست. اینطور نیست که یک قسمتی معین شده باشه و تضمین شده باشه و اون هم به کسی داده بشه، نه، اونجا هم باید تلاش بشه، ولی هر کسی بر اساس طلب خودش، جستجوی خودش میتواند به هر حدی از علم که توانایی و استعداد دریافت اون رو داره برسه. اینجا دیگه حد و سقف براش تعیین نشده. من توضیح دادم، بله، ولی همونجا عرض کردم سقف داره. یعنی یه وقت کسی هر چه تلاش میکنه از اون حد و سقفی که برای او معین شده و تضمین شده بیشتر بهش داده نمیشود. اما در مورد علم اینطور نیست، سقف نداره. من عرض کردم در هر دو تلاش، همت، سعی، کوشش وجود داره. اما اون چه که در رابطه با مال بعد از تلاش و سعی و کوشش حاصل می شود سقف داره، این سقف معین شده. اما حالا این که تابع چه عواملی است اون بماند. حالا عوامل زیادی دخیلن، ما فعلا اون جهتش اون میره تو بحثای قضا و قدر و دیگه وارد علم کلام میشه و اونجا باید بیشتر دربارش بحث کرد. اما در مورد علم هیچ سقفی تعیین نشده، یعنی مقسوم نیست. معنای این که مقسوم نیست چیه؟ یعنی باید رفت جستجو کرد، طلب کرد و هر کسی به هر میزان که همت کنه و تلاش کنه و طلب کنه، بدون این که قسمت و سهمی از دانش برای او تعیین شده باشد، خواهد رسید به او. این یه فرق اساسی و ظریفی است بین این دو، که از یک طرف نه مال و نه دانش بدون همت و سعی و تلاش به دست نمیاد، از یک طرف برای ما حاصل تلاش در اخذ مال و طلب مال حد و سقف تعیین شده، ولی برای دانش حد و سقف تعیین نشده. لذاست که می‌فرماید ول علم مخزون عند اهله و قد امرتم به طلبه من اهله فطلبوه. یه نکته هم باید توجه کرد. خب این شامل مطلق دانش میشه، اما اون علم نافع و معرفت حقیقی که باید از اهلش طلب بشه، این در واقع بدون فراهم شدن ظرف که دل انسان باشه، انسان به اون دست پیدا نخواهد کرد. این که گفته شده العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، این نوری است که خدا اگر بخواهد در قلب هر کسی که بخواهد قرار میدهد، این در واقع بستگی به این داره که دل و قلب چقدر ظرفیت و آمادگی برای دریافت این نور داشته باشه. طبیعتاً کسی که میخواد از علم نافع بهره‌مند بشه، باید ظرف روح و نفس او یک ظرف سالمی باشد که اون معارف درش جا بگیره و بتونه به دیگران و در درجه اول به خودش، بعد به دیگران منفعت برسانه. منفعتش چیه؟ خشیت الهی. اون علم باید طلب بشه. انفع المعارف است، انفع العلوم است، معرفت النفس، معرفت الرب، و اینها در بین همه علوم در واقع اساس و ریشه هستند. و قطعا کسی که طلب چنین مال و دانشی بکند، این خداوند متعال او را یاری خواهد کرد. یعنی ورود در این عرصه با تهذیب و تزکیه نفس و روح زمینه را برای عنایات الهی فراهم میکنه. اگر میخواهیم از این دانش بیشتر بهره مند بشیم، اگر میخواهیم از این علم بیشتر قاعدی داشته باشیم، هم باید تلاش و کوشش و هم تهذیب و تزکیه، هر دو، تلاش علمی، تهذیب روحی، اینها خودش زمینه توفیق و هموار کردن مسیر طلب این علم و دانش را به دنبال داره. توفیق در واقع معناش اینه، این که میگن فلانی توفیق داره، یعنی مسیر براش هموارتره. سلب توفیق یعنی این که انسان براش موانع پیش بیاد. اگر مثلا نتواند در یک کار خیری، در یک عبادتی اونطور که باید و شاید موفق بشه و گفته میشه سلب توفیق شده. سلب توفیق یعنی کار خیر دیگه به آسانی به راحتی از سوی شخص سر نمیزنه. اگه انسان سلب توفیق بشه در نمازهاش، در زیارتهاش، در عباداتش اونجوری که باید و شاید عرض به حضور شما بهره نمیبره، این یعنی این که اون مسیر هموا، مسیری که برای عبادت، برای کار خیر، برای احسان، برای نماز باید طی بکنه، این دیگه براش آسان نیست، سخت میشه. این سلب توفیق. و توفیق، توفیق الهی یعنی این که خداوند متعال این مسیر رو برای انسان هموار میکنه، آسان میکنه. خدا کاری میکنه با قدمی که با ما برمیداریم، خداوند متعال کاری میکنه که این مسیر برای انسان هموارتر، آسانتر، موانعش برطرف میشه. میخواد باشه نماز شب بخونه، خب دیگه سخت نیست براش، موانعی برای انجام این عبادت در برابر او پیش نمیاد. پس اگر میخواهیم در مسیر طلب علم و دانش توفیق الهی شامل حالمون بشه، هم باید همت و تلاش کنیم و هم واقعا به آنچه میدانیم عمل کنیم و تزکیه روح و نفس را ازش غافل نشیم، که اگر این دو کار، یعنی همت و تلاش در مسیر علم و اینکه بدانیم این لازمتر است از طلب المال، و هم تهذیب نفس، اینها وقت یه دفعه انسان رو در یه مسیری میاندازه که خداوند عنایاتش شامل حال انسان میشه، فهمش بهتر میشه، با نوری که خداوند در برابر او قرار میده راه رو بهتر تشخیص میده. تقوای الهی باعث میشه انسان هم درک و فهمش از جهان هستی و معارف، ظرفیتش از ظرفیت دریافتش نسبت به معارف بیشتر بشه، قویتر بشه، توفیقات بیشتر همراه انسان رفیق بشود. و این هم به هر حال به آسانی و سادگی به دست نمیاد. بالاخره درجه انسان هم در قیامت، در برزخ و قیامت، با توجه به میزان علم و معرفت انسان تعیین میشه. هرچه تلاش کنیم سطح علم و معرفت ما قویتر و بالاتر بره، قهرن درجه ما در برزخ و قیامت هم بالاتر میره. این مطلبی است که حالا انشاءالله خداوند متعال امیدواریم توفیقش رو به همه ما عنایت بفرماید. اما مسئله 15، یجوز لکل من الزوج و الزوجه النظر الى جسد الاخر ظاهره و باطنه حتی الاوره و کذا مس کل منهما به کل عضو منه کل عضو من الاخر مع التلذذ و بدونه. می فرماید برای هر یک از زوج و زوجه، زن و شوهر، جائز است نگاه کردن به بدن دیگری، هم ظاهر بدن هم باطن بدن، حتی العوره، از باطن بدن هم می توانند به عورت یکدیگر نگاه بکنند. همچنین مس هر یکی از این دو به هر یک از اعضا، به دست، به پا، به اصطلاح کل عضو من الاخر، هر یک از اعضای زن و شوهر میتواند مس کند هر یک از اعضای دیگری را، چه با لذت و چه بدون لذت. این مسئله 15. در واقع امام رحمت الله علیه از مسئله 15 تا مسئله 29 طی 14 مسئله به احکام نظر پرداختن. اگر بخوام این 14 مسئله رو تحت یک عنوان قرار بدیم، اینا موضوعش و محورش مربوط به نظر. حالا نظر هم از نظر به زوجه یا زوج، نظر به اجنبی و اجنبیه، نظر به کسی که برای خواستگاری او می رود. مستثنیات از عرض به حضور شما نظر به اجنبیه که وجه و کفینه، که به مناسبت بحث حجاب هم مطرح میشه و اون مقداری که در حجاب لازمه. این مسائل تقریبا، این 14 مسئله از مسائل مهم مبتلابه که عرض به حضور شما لابلای این ما بعضی مباحث دیگر هم که در این ایام مبتلا به هست انشاءالله طرح خواهیم کرد. و مسئله ستر و پوشش و حجاب اون هم انشاءالله به مناسبت مطرح خواهد شد. مرحوم سید در عروه این مسئله را، مضمون این مسئله را در مسئله 29 مطرح کرده، ولی قبل از مسئله 29 متعرض حکم نظر به زنی که میخواهد مرد با او ازدواج کنه اول اونو مطرح کرده، از اونجا شروع کرده، یه دو سه تا مسئله گفته، بعد در مسئله 29 رسیده به جواز و نظر کل من از زوجه و زوجه الى جسد آخر. حالا ای حال عبارات مرحوم امام رحمت الله علیه تقریبا با یک تفاوت جزئی عیناً همون عبارتی است که مرحوم سید در مسئله 29 آوردن. خب اصل جواز نظر به عضو همسر، هر عضوی از اعضا، از فرق سر تا نوک پا، تقریبا مما لا اشکال ولا خلاف فیه، این بین الفریقین هم هست، یعنی هیچ یک از فریقین در جواز نظر به بدن همسر، چه مرد بزن چه زن به مرد، تردیدی نکرده. حالا در مورد عورت یه بحثی هست که اشاره خواهیم کرد، اما اصل جواز نظر فی الجمله مما لا اشکال فی، بلکه به تعبیر برخی این از ضروریات دینه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک و او به تبع صاحب جواهر این را از ضروریات دونستن، یعنی از بدیهیاتی که هیچ دلیلی برای اون مطالبه نمیشه. وقتی میگیم یک حکمی از ضروریاته، یعنی از بدیهیاته، دیگه نیازی به اقامه دلیل نداره. و مطالبه دلیل برش نمیشه. شما الان سراغ هر مسلمانی برید از هر فرقه‌ای، انقدر این حکم براش روشنه که نه مطالبه دلیل میکنه و نه مثل مثلا بدیهی بودن وجوب نماز در این حده. این مسئله از ضروریاته. به علاوه روایات بسیاری بر این امر دلالت میکنه. این روایات در ابواب مختلف وارد شده که عمدتاً در باب 59 از ابواب و مقدمات نکاح و آدابه در جلد 20 وسائل الشیعه، همین وسائل های چاپ آل البیت وارد شده و بخواید میتونید اونجا و بعضی از ابواب دیگر مراجعه کنید دیگه. چون مسئله روشنه من روایاتم لازم نیست بخوانم و عبور میکنم. سومین دلیلی که باز برای جواز نظر میتوان ذکر کرد اجماعه. یعنی این همطور که عرض کردم نه تنها اجماعه بین امامیه بلکه اجماع بین المسلمین قائم است بر این که نظر زوج به بدن زوجه و بالعکس جائزون بلا ریبن. و این هم در بین فقهای متقدم و هم فقهای متأخر عرض به حضور شما اجماعی است و جای تردید نیست. در مورد کتاب به برخی از آیات برای جواز نظر میتوان استناد کرد، مثل آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، و یا قل للمؤمنات یغضضن ابصارهن من ابصارهن. در جواز نظر به عرض به حضور شما بدن زوجه با قطع نظر از مسئله عورت که اونو حالا عرض خواهیم کرد، بعید نیست به برخی از آیات هم بتوانیم استناد کنیم، مثل همین آیه 5 و 6 آیه 30 سوره نور و بعضن گفتن آیه 5 و 6 سوره مؤمنون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم. اینجا استثناء کرده از حفظ فروج ازواج را، یعنی زن میتواند نسبت به مرد فروجش را حفظ نکنه و بالعکس. استثناء ازواج یا ما ملکت ایمانهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، استثناء ازواج یا ما ملکت ایمانهم و اینکه اینها سرزنش نمیشن اگر خودشون رو در برابر ازواج حفظ نکنند، خب این حاکی از جواز نظر زوج به بدن زوجه و بالعکسه. به این آیات هم بعضن استناد شده. حالا این که واقعا بتوانیم به این آیات استناد بکنیم برای جواز نظر، حالا مسئله عورت رو بذاریم فعلا کنار، اصل جواز نظر به بدن یکدیگر، این شاید قابل قبول نباشه. ببینید ادله‌ای که تا اینجا اقامه شد ضروری دین درست، این از ضروریات، روایات کثیره داریم، اجماع داریم، اما آیا از قرآن آیه ای داریم که دلالت بر جواز نظر زوج به بدن زوجه بکند یا بالعکس؟ یا آیه ای نداریم؟ این دو سه آیه ای که تلاوت شد به نظر میرسه دلالت بر استثناء از حرمت نظر نمی کنه، چون در آیه والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، اونجا سخن از چیه؟ حفظ الفرج. میگه مؤمنین کسانی هستند که فروجشان را از دیگران حفظ میکنند، مگر از کی؟ ازواج. مسئله حفظ الفرج یا لزوم ستر غیر از مسئله نظره. ما دو تا مسئله داریم، یکی وجوب و ستر، یکی جواز و نظر یا حرمت و نظر. اینا دو مسئله جداست، بعدن هم خواهیم دید جداگانه اینا بحث میشه. اینکه آیا پوشش واجبه یا نه، یه مسئله است. حالا پوشش کجا مقدارش بماند، اینکه برای مرد چه مقدار واجبه، برای زن چه مقدار واجبه، وجوب و تستر، وجوب و ستر. مسئله دیگه مسئله نظره، نگاه کردن، آیا نگاه کردن جایزه یا حرامه، به کجا جایزه به کجا حرامه. بین این دوتا هم ملازمه ای نیست، یعنی اگر ستر لازم باشد لزوماً نظر حرام نیست، یا بالعکس بین این دوتا ملازمه نیست، بین مسئله ستر و مسئله چی؟ ها؟ خب اون چه در آیه 30 آیه 5 سوره مؤمنون از اون سخن به میان آمده چیه؟ لزوم ستر فروج از دیگران مگر ازواج، استثناء شده ازواج از وجوب ستر، یعنی زن لازم نیست عورتش و فرجش را از شوهر بپوشاند. خب این چه ربطی به مسئله نظر داره؟ این استثناء از وجوب ستر نه حرمت نظر. در آیه قبل قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم که هم در مورد ازواج و هم زوجات وارد شده، اونجا که اصلا استثناء هم ذکر نشده، ما اصلا استثنایی نداریم. یعنی در واقع در قرآن در رابطه با نظر استثنایی ذکر نشد. بنابراین اگر بخوام ببینیم آیا برای جواز نظر زوج به بدن زوجه یا نظر زوجه به بدن زوج، از آیه قرآن بخوایم دلیلی بیاریم، دلیلی به نظر میرسه وجود نداره. حالا این که متعرض نشده به جهت مثلا وضوحش بوده یا مفروغ عن بودنش بوده ما کاری نداریم. آیه‌ای در قرآن مبنی بر استثناء زوج و زوجه از حرمت نظر وجود نداره. پس نتیجه چیه؟ نتیجه این که ما برای اثبات جواز نظر، نظر زوج و زوجه به بدن یکدیگر فی الجمله، به روایات، به اجماع و به ضروری بودنش میتونیم اتکا بکنیم. اینکه یه امر بدیهی است، اینکه اجماعی است، اینکه روایات کثیره ای داریم که این مسئله رو ثابت میکنه. پس اگر گفتیم یجوز لکل من الزوج و زوجه النظر الى جسد الاخر، این مستند به چیه؟ اجماع، روایات و ضروری بودن، بدیهی بودن. خود ضروری بودن هم یه دلیله، اما از آیه دلیلی نداریم. خب در ادامه امام فرمودن ظاهرهی و باطنه حتی الاوره، یعنی این جواز نظر اطلاق داره. باطن بدن، خب دهانم باطن بدنه، این که باطنهی حتی الاوره آورده، بالاخره داخل دهان این میشه باطن بدن، این اشکالی نداره. به همه بخش‌های باطنی بدن میتونه نگاه بکنه، مثلا اگر جراحی کرد شکمش رو باز کردن میتونه داخل شکمش رو ببینه. عورت را هم میتوانه، یجوز و حتی العورت. حالا این حتی العوره را چرا به صورت در واقع حتی بیان کرده؟ چرا میگه حتی عورت؟ مگه عورت خصوصیتی داره؟ اینجا بحثه که عرض به حضور شما، برخی، یعنی برخی که برخی از عامه قائل به حرمت شدن، از فقهای شیعه فقط ابن حمزه قائل به حرمت شده و روایاتی داریم که ازش عدم جواز استفاده میشه، لذا باید در مورد عورت به خصوص عرض به حضور شما بررسی کنیم که آیا یجوز و اگر هم جائزه حکمش چیه، اباحت یا کراهت، که حالا این رو فردا انشاءالله دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.